جلد پنجم شوارق صفحه 75 سطر 8 و منها ما قیل انه لا یمکن ان یکون ممکن ما من الممکنات منشأ لوجوب الممکنات. بله، ما دیروز عرض کردیم که چهارمین موجود اعتباری است، نه خارجی. سوال شما اینه که چگونه این چهارمی اعتباری میشه؟ الف موجود، این میشه یک. به موجود میشه دو. مجموعهما موجود میشه سه. تا این سه تا رو قبول داریم که در خارج هست. چهارمی رو که مرکب باشد از الف و ب و مجموع الالف و الب، این رو میگیم باید اعتباری باشه و در خارج نباشه. شما سوالتون اینه که چرا این چهارمی رو اعتباری میکنید؟ ما جوابمون این بود که اگر ما بخواهیم یک موجود چهارمی قائل بشیم که در خارج مشتمل بر سه جزئه، یکی الف، یکی ب، یکی هم مجموع الف و ب، لازم میاد که در خارج در این چهارمی الف دوبار موجود باشه، ب هم دوبار موجود باشه، منتها یک بار با وصف اجتماع، یک بار با وصف انفراد، که گفتیم این وصف هم باعث تعدد وصف هم باعث تعدد ذات نمیشه. خب اگر بگید در خارج این الف و ب و مجموعه هما توی چهارمی موجودند، این محضور لازم میاد. اما اگه بگید در اعتبار ما، یعنی ما یه چهارمی رو اعتبار کردیم که در اون چهارمی تو اعتبارمون یک بار الف رو تنها دیدیم، یک بار ب رو تنها دیدیم، یک بارم الف و ب رو با هم دیدیم و اینا رو با هم جمع کردیم شد چهارمی، تو اعتبارمون اشکالی نداره جمع کنید. ولی تو خارج بخواهید، تو خارج بخواهید جمع کنید در یک مرکبی که از دو جز ترکیب شده، اون دو جز رو در خارج تکرار کنید، بگید که الف دو بار تو این مرکب آمده، ب هم دو بار تو این مرکب آمده. این اشکالی داره. مثل این که ببینید، حالا من مثال زدم دیروز به جسم که مادهش موجوده، صورتش هم موجوده، دوتایی با هم هم موجوده، تا اینجا رو ما تو خارج داریم. این مثال مثال خوبیه، اما از جهت این که ماده جدا موجود نیست، صورت جدا موجود نیست، شاید خود رهزن بشه. مثال رو عوض میکنه، مثال میزنم به این که خاک در خارج موجوده، آب در خارج موجوده، گل هم که مجموع آب و خاک در خارج موجوده. در این گل یک خاک هست یک آب. حالا اگه شما گلی تصور کنید که درش یک خاک باشه، یک آب باشه، یک مجموعه خاک و آب باشه، خب این پیداست که در خارج نیست. این در اعتبار شماست، شما دارید اعتبار میکنید، یعنی آبی رو که جدا بوده، خاکی رو که جدا بوده، گلی رو که از این دو درست شده بوده، در یه مجموعه دیگری هر ستا رو با هم جمع میکنید، هم آب جدا رو، هم خاک جدا رو، هم مجموع این دوتا رو که با هم هست دارید جمع میکنید در یه جور. تو اعتبارتون اشکال نداره، ولی تو خارج ملاحظه کنید این گل چیه؟ گل از خاک و آب درست شده، نه از خاک و آب و دوباره از خاک و آب. مثل این که مثلا بگید که یه انسان در خارج دوتا دست داره، دوتا دست راست داره، نه دوتا دست، دوتا دست که داره، دوتا دست راست داره، در خارج بگید دو تا دست راست داره. خب این نمیشه. اگرم زاید داشته باشه، اگرم زاید داشته باشه، دست راستش یکیش اصلی، یکی فرعیه، یکی زایده. دو تا دست راست برای یک انسان نیست. حالا شاید این مثال، این که مثلا مثال خوبی نباشه، مثال گل خیلی مثال خوبی بود. موضوع چهارم دارید؟ موضوع چهارم گل نیست، ولی شما یک گلی دارید که تو اون گل آب جدایی داشته باشید، خاک جدایی داشته باشید، گل جدایی داشته باشید. شما یه گل اینجوری دارید، که هم توش آب باشه، هم توش خاک باشه، هم توش گل باشه. ندارید دیگه.
گل نیست دیگه. یه موجود دیگه.
خب یه موجود دیگه است، پیداش کردی؟ هست. اصلا محال که باشه. حالا شما میفرمایید محال ذاتی است یا محال وقوعی است؟ بعد محال ذاتی. محال ذاتیه، نه محال وقوعی، نه که واقع نشده. تکرار، تکرار هم لغوه. چه تکرار نیست؟ چطور تکرار نیست؟ این که ببینید شما همینجوری نفرمایید تکرار نیست. وقتی دو تا خاکه تکرار نیست؟
دو تا
خاکه؟ دو تا آبه تکرار؟
یک چی
وصف اجتماع داره، یک وصف انفراد. خب وصف اجتماع انفراد که ذات عوض نمی کنه. ذات خاک دوتاست، ذات آب هم دوتاست. چرا اینا رو با هم مخلوط نکردید؟ دو تا خاکه رو یکی نکردید، دو تا آبه رو یکی نکردید و بعد بشه یه آب مفصلتر، یک خاک مفصلتر، بعد بشه گل. شما الان ببینید توی این چهارمیتون یه آب جدا درست میکنید، یه خاک جدا، یه گل. این ستا با هم کجا دارید؟ میتونید داشته باشید؟ خب اگه داشته باشید، خب اون آب و خاکش هم با هم مخلوط میشن، گل وسیعتری درست میکنه. بله؟ خب مخلوط بشه میشه یه گل بزرگتر. محضورش اینه که مخلوط بشه میشه یه گل بزرگتر. شما ندارید یه جسمی که آب جدا داشته باشه، خاک جدا، یه دونم گل، این ستا با هم داشته باشه، ندارید. خب اون خاک و آبش هم قاطی میشه، گل میشه، با این گل قبلیتون یه گل وسیع تری درست میکنه. اما شما میخواد ستا رو با هم قرار بدید، آب رو قرار بدین، خاک رو قرار بدین، گل هم قرار بدین. خب این محال، نه محال وقوعی، محال ذاتی اصلا. نمیشه اینطوری درست کنی.
همون آب و خاکه.
همون آب و خاکه. دوباره تایی میخواد ممزی روش عرض میکنیم گل بزرگتر درست میکنه.
اینجا سال که گل خودش از آب و خاکه. یه امر سومی نیست. نمیشه بگیم این یه وجوده.
نه گل که امر سومه. گل غیر آبه. غیر خاکه. ببینید اون موجود سوم ما قبول داریم تو خارج هست. آبو تو خارج داریم، خوب داریم میبینیم. خاکو تو خارج داریم، اینم داریم میبینیم. گل هم داریم که مراکب منو باشه. این همه ستا تو خارجه. الان چیه؟ یه بخشش آب، یه بخشش خاکه. هر مراکبی همینه. هر مراکبی همینه. پس شما بگید اصلا مراکب تو دنیا نداریم. میشه اینو بگید؟
مجموع نداریم. مراکب یعنی ترکیب میشه. من تا این مراکب از اجزایی تشکیل
شده. نه مراکب ناقص. مراکب ناقص فعل انفعال نمی کنه. مثل گل. گل مراکب ناقص فعل انفعال نمی کنه. فقط دو جز کنار هم جمع میشه. در مثل بدن انسان فعل انفعال میکنه، یه ترکیب جدید میسازه با یه نوعیت جدید، که بدن انسان از این چهارتا تشکیل میشه، از چهارتا عنصر، و یه مرکب جدید میشه، یه حقیقت جدیده. این مال مرکب تامه، این مال مرکب تامه. مرکب ناقص دو تا جز با هم ترکیب میشن، فعل انفعال نمیکنن، شیء ثالثی نمیارن، فقط خودشونن. ولی الان شما خودشونو دارید دیگه تو خارج. شما گل تو خارج دارید. حالا گل عبارت از آب و خاک فعل و انفعال نکرده، درست. ما اونو کار نداریم. ولی آیا شما گل تو خارج دارید یا ندارید؟ گل غیر آب و غیر خاک هست یا نیست؟ هست. پس شما سوم تو خارج دارید. هر سر چهارمه. چهارم تو خارج نیست. چهارم یعنی چیزی داشته باشید، آب جدا داشته باشه، خاک جدا داشته باشه، یا گل هم داشته باشه. خب این ندارید دیگه. محال هم هست داشته باشید. پس وگه اعتبار کنید، میگید من در ذهن خودم یه آب جدا تصور میکنم، یه خاک جدا تصور میکنم، یه گل تصور میکنم، ستارم کنار هم میذارم، این میشه. این محضور نداره. اگر اعتبار کنید محضور نداره. یعنی خارجیش یه اشکالی داره. خارجیش اشکالش اینه که اگر آب و خاک قابله، اگر آب و خاک قابل امتزاجن که هستند، چطور تو این مجموعه آبش جدا، خاکش جدا و گلش جداست؟ مگر شما سه تا ظرف بذارید، تو یکی آب بریزید، تو یکی خاک بریزید، تو یکی گل بریزید، این که اجتماع نیست، این که مجموع نیست. این میشه ولی مجموع نیست. بخواد مجموعش کنید، خب همونطور که اون آب و خاک اول ممزوج شدن، گل شدن، این آب و خاک دوم ممزوج میشن، گل میشن. در حالی که شما میبینید، شما دارید ادعا میکنید من در این چهارمی آب جدا دارم، خاک جدا دارم، گلم دارم، یعنی دوبار خاک رو آوردم، دوبار آب رو آوردم. اصلا خود دوبار آوردن ایراد داره، چه بخواد ممزوجش کنید چه نکنید. وصف امتزاج و وصف انفرادم که عرض کردم ذات رو عوض نمی کنه. یک ذات دو بار بیاد توی یک مرکب. ببینید خودتون قبول نمی کنید اینا. حالا اگه مرحوم رایجی نمی گفت خودتون می خواستید بگید. بله وقوع نداره و امکانم نداره واقع بشه که در یک مرکب یک جز دو بار بیاد. اصلا این شدنی نیست. شما می فرمایید که ما یک جز دو بار میریم، یکی این بر میزنیم یکی اون بر میزنیم. اینطوری میشه دیگه. یعنی وسط یه چیزی قرار میدیم که این دو تا چیز با هم مخلوط نشن و دوباره هم نیان. این در واقع یه جزه، یه جزء دو تیکه شده است. این اشکال نداره. نه
این موجود
ببینید تازه در این مثالی که یک خاک این ور میذارید، یه خاک این ور میذارید، گلم وسطش میذارید، یا خاک این ور آب این ور گل وسطش که اینم نمیذارید اون خاک و گل با هم مخلوط بشن، اون خاک و آب گل وسط میذارید، یه طرفش آب میذارید، یه طرفش خاک میذارید، این خاک و آب هم با هم مخلوط نمیشن. این در واقع اون خاک موجود به تنهایی با خاک درون گل شخصا دوتا هست، یعنی اصلا دو جزء جدا. اما شما الف رو میخواد دوبار تکرار کنید، همین نفس الف رو، نفس الف رو میخوان تکرار کنید، یک بار به وصف انفرادی یا به وصف اجتماع. این نمیشه. ولی دو تا خاک بیارید بذارید چه بی داره؟ اما دو تا شخصه، یک شخص رو نمیشه دوبار بیارید. شما الان شخص الف رو دارین دوبار میارید توی این چهارمی، یک بار به وصف اجتماعی که به وصف انفراد، و شخص با این وصف عوض نمیشه. شما یه شخص رو دارین دوبار میارید، این غلطه. دو تا شخص رو بیارید ابی نداره، دو تا شخص چیز دو جدا بیارید. بله اعتبارا داریم، اشکال نداره. الف
الان
ببینید با این بحثی که من کردم فکر میکنم مطلب واضح شده باشه. اگه فکر بکنید باورم میکنید.
در خارج اون خصم هم قبول داره هر طرف که یک آب داره. اگر یک آب رو در خارج بازم دوباره باشد، اون یک شیء هم یکی هست و هم دوتا محال
داره. بله یعنی خودش دوباره باشه. همون تنها هم از کنم تنهایی دخالت نداره. خود این آب رو که الان هست بگید دوباره هست، خب این غلطه دیگه. اصلا در مرکب هم نیارید یه آب تنها. این هست بگید دوباره هم هست، این اشکال داره. شما الان تو مرکب دارید همین کارو میکنید، میگید الف هست دوباره هم هست، همون الف منتها یه بار وصف انفراد داره، یه بار وصف اجتماع داره، یه شخص رو این دوباره تکرار میکنید. تو مرکب هم نباشه غلطه، تو مرکب هم غلطه. تکرار شخصه. اونی که شما دارید فرض میکنید میگید یه آب اینور میذاریم یه آب اونور میذاریم، وسطش هم یه مانع میذاریم و یه مرکبی درست میکنیم که مرکب شده از دو تا آب و یه مانع، این که اشکال نداره. این دو تا شخص آبه، ابی نداره. دو جز که هر دو شبیه همن توی مرکب بیان، ولی دو جز که عین همن توی مرکب بیان، این غلطه. یا گل بزرگتر، اصلا همین که الان عرض میکنم یک شی یک جز عینش تو مرکب بیاد، نه مثلش. اونی که شما دارید فرض میکنید مثلش تو مرکب میاد، یه خاک این وره یه خاک اون وره یه مانع وسط، این دوتا خاک هم با هم قاطی نمیشن. این دوتا خاک که با هم قاطی نمیشن، دوتا خاک آمده اینجا، اما دوتا خاک عین هم نیستن، یکی مثل دیگریست. ما قبول داریم که مرکب ممکن اجزایی داشته باشه که بعضی جزش مثل جز دیگه باشه، ولی این جزء دیگه باشه غلطه. این معنیش اینه که همون جزء دو مرتبه همون خودش توی مرکب هست. این شدنی نیست.
اگه اینطوری باشه که الان مثلا یه ساعتمان باید 200 تومانی بذاره و میلیاردر بشه دیگه. ای میره جلو.
نه بحث فلسفی و بحث اقتصادیش کرد.
اگه این دو همونه تو خارج تو خارج باشه هم تو میشه یه نیزه نگاه هست نه ایشون میگه حقیقتا من را جوابشون میگه حقیقتا میگه اگه تو باقی تو باشه کنی
نمیم
اشکالش این باشه اشکالش دیگه نمیشه دیگه اشکالش
نمیشه اشکالش اینه که نمیشه شنهای
برحانه پولدار شده با این مرزی حقیقتا
اشکالش همینه که یک شی شخصش داره تکرار میشه. این غلطه دیگه، واضحه غلطه. ببینید چیزی که بدیهیه ما نمیتونیم توضیح بدیم. من وقتی میگم عین این شی اگه تکرار بشه اشکال داره، این بدیهیه دیگه، من نمیتونم توضیح بدم. شما از من توضیح میخواید، من توضیح نمیتونم بدم. باید خودتون قبول کنید بدیهی رو. خب بگذاریم، اینا دنباله بحث دیروز بود. پس معلوم میشه بحث دیروز خیلی هم آسون نبوده. این همه ادامه داشت، معلوم میشه آسون نبود. حالا وارد بحث امروز میشیم. میخوام دلیل دیگری بر اثبات واجب اقامه کنیم. دلیل اینه که هیچ ممکنی نمیتواند به ممکن دیگر وجوب دهد. ادامه نمیدیم این مطلب رو. ادامه بدیم باید بگیم که وقتی نتوانست وجوب دهد، نمیتواند وجود دهد، چون اشه ما لم یجب لم یوجد. اول باید وجوب بهش بده، بعدم وجود بده. ولی ما اینو ادامه نمیدیم، فقط میگیم نمیتونه وجوب بده. در دلیل بعدی که میخونیم انشالله و ماقیل بعدی ادامه میدیم، میگیم هیچ ممکنی نمیتواند به ممکن دیگر وجود دهد. الان فقط به وجوب اکتفا میکنیم، وجود رو مطرح نمیکنیم. هیچ ممکنی نمیتواند به ممکن دیگر وجوب دهد. به عبارت دیگر هیچ ممکنی نمیتواند تمام راه های عدم رو بر ممکن دیگر ببندد. لااقل راه عدم از ناحیه خودش بازه، یعنی یک عدم بر خودش وارد میشه و چون خودش شده علت برای ممکن بعدی، این عدم به ممکن بعدی هم سرایت میکنه، اون از بین میبره. پس همه راه های عدم بر ممکنی که معلول است بسته نمیشه. این دلیل تمام شد. میگیم چون چنین است، پس موجودی لازم داریم که بتواند وجوب دهد یا راه عدم رو ببندد، و اون موجود واجب الوجود است، واجب الوجود به ذات. نمیام تو بحث وجود ده. تو همون وجوب کارو تمام میکنیم. ممکنات باید وجوب پیدا کنن، راه عدم برشون بسته بشه، خودشون نمیتونن این کارو بکنن، یه موجود دیگری باید باشه که این کارو بکنه، با اون موجود واجب نیست. آسونه، این چیزی نداره. صفحه 75 سطر 8 و منها، یعنی از جمله ادله‌ای که میتواند اثبات واجب کند بدون بهره گرفتن از بطلان تسلسل، ماقیل این دلیل است که گفته شده انه لا یمکن ان یکون ممکن و ما من الممکنات منشأن. منشأن خبر یکونه. هیچ ممکنی از ممکنات نمیتواند منشأ باشد لوجوب الممکنات، ولا لامتناع تریان العدم علی الممکنات بالکلیه، و نمیتواند هیچ ممکنی منشأ شود و به این صورت که تریان عدم رو بر ممکنات بالکلیه ممتنع کند. بالکلیه مربوط به امتناعه. هیچ ممکنی نمیتواند تریان عدم رو بر ممکنات بالکلیه ممتنع کند. بله، یه عدم های رو ممتنع میکنه، ولی همه عدم ها رو نمیتونه ممتنع کنه. عرض کردم لااقل یک عدم از ناحیه خود همین ممکن وارد میشه، اینو دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. خب چه فرقی بین امتناع تریان العدم علیها بالکلیه و وجوب ممکنات است؟ چه فرقیه که ایشون اینطوری عبارت آورده؟ لا یکون منشأ لوجوب و لا لامتناع. دوتا که فرقی نمیکنه. وجوب همون امتناع تریان عدم علیها بالکلیه است. وجوب با این امتناع فرقی نداره. ایشون تعبیرش این چنینه، نه منشأ اون است نه منشأ این. آدم به نظرش میرسه که این دوتا دوتا. توجه کنید، لازم و این دوتا لازم و ملزومند. یعنی امتناع تریان عدم بالکلیت لازمش وجوبه. این امتناع میشه ملزوم، اون وجوب میشه لازم. و ما زیاد تعبیر میکنیم که این شی نه ملزوم را عطا میکند نه لازم را. این گفته میشه، هیچ ایرادی هم نداره. مثلا این شی نمیتواند اربعه باشد، نمیتواند زوجیت باشد. نه اربعه را عطا میکند نه زوجیت را. این گفتنیه، کسی نمیتونه بگه خب اگه اول بگیم نمیتواند زوجیت را عطا کنه، حالا اربعه و زوجیت یکی عامه یکی خاصه، یه لازمی درست کنیم که مساوی باشه. مثلا بگیم که نه خورشید را ایجاد میکند نه نور خورشید را، یا حرارت خورشید را، که اینا مساوی هست. نگیم حرارت، بگیم حرارت خورشید که با خورشید میشه مساوی. این گفتنیه که کسی اینطور بگه فلانی قدرت نداره نه خورشید بسازه نه حرارت خورشید. اینجا همینه، اینجا میگیم که این ممکن نمیتواند وجوب را که لازم است بدهد، نمیتواند این امتناع خاص را که ملزوم است بدهد. پس تکرار در اینجا نیست، این تأکیده. وقتی میخوام بگیم که این ممکن این کار ازش بر نمیاد، میتونیم با مبالغه بگیم این کار ازش بر نمیاد، نه این کارو میتونه بکنه نه اون کارو، نه این ملزوم میتونه درست کنه نه لازم. پس اصلا ازش این کار ساخته نیست. و هزا بالحقیقه هوا دلیل رازی اختراح المصنف، دلیلی که مصنف اختراع کرده بود، دلیلی که مصنف اختراع کرده بود قبلا گفتیم در صفحه 71 که همین جلد آخرای صفحه گفتیم که خواجه در باب تسلسل که جلد دوی این شوارقه یه دلیلی اختراع کرد تا با اون دلیل تسلسل رو باطل کنه. اون دلیل مخترعش همین بود که الان خوندیم، که ممکنات نمیتوانند به همدیگر وجوب یا امتناع تریان العدم بدهند. پس اگر سلسله ممکنات بی نهایت کنید، یک چنین موجودی که بتواند به این سلسله بی نهایت وجوب دهد ندارید و باید داشته باشید، لذا باید این سلسله رو منتهی کنید به یک موجودی که بتواند وجوب دهد به ممکنات. نتیجه گرفت پس سلسله باید منتهی بشود و تسلسل امکان ندارد. از طریق همین دلیل بود که تسلسل باطل کرد، دلیل مخترعش این بود. این دلیلم که الان ملاحظه میکنید ما داریم اینجا میگیم، تو این جلد پنجم داریم میگیم، اینم گرفته شده از همون دلیل مخترع مخترع خواجه است. و هذا بالحقیقه هو الدلیل الذی اخترعه المصنف. و ماقیل، این ماقیلم بدون تکرار منها عطف بر اون ماقیل قبله. علت این که تکرار نکرده منها رو اینه که این دلیلم از دلیل مخترع از دلیل مخترع خواجه گرفته شده، یعنی مبنای هر دو یکیه. این ماقیل رو توجه کنید، ماقیل کلامی است که میرشد شریف در جلد 8 مواقف به عنوان ششمین دلیل بر اثبات واجب ذکرش میکنه و ادعا میکنه که بعض افاضل این دلیل رو گفته و بعدم میگه که بهترین دلیل در باب اثبات واجبه. اسمم از خواجه نمیبره، فقط میگه بعض الافاضل. البته باز میشه شریف یه مقدار رعایت کرده، اهل سنت غالبا اسم خواجه رو با اهانت میبرند، چون بساط خلافت بنی عباس خواجه جمع کرد، لذا اهل سنت با خواجه خیلی خوب نیستند. در مقاصد تفتازانی خواجه اسمش تقریبا با اهانت برده شده، ولی میرشد شریف میگه بعض الافاضل، یه خود پایین میاره اسمشو نمیاره، ولی بالاخره توهینم نمی کنه. خواجه میگه که اگر واجب به ذات نداشته باشیم در جهان هیچ وجودی نداریم، نه وجود واجب به ذات نه وجود واجب به غیر، هیچی نداریم. یعنی این موجودات حکایت میکنن از این که واجبی هست. اگر واجب رو بردید اصلا موجود نداریم در جهان. چرا؟ چون ممکن تا وقتی که راه های عدم برش بسته نشه و به تعبیری دیگه واجب الغیر نشه موجود نمیشه. اگه موجود نشد نمیتونه ایجاد کنه. شما اولین ممکن رو نخواهید داشت اگه واجب نداشته باشید. اولین ممکن رو نخواهید داشت تا بتواند ممکنات بعد رو ایجاد کند. موجودی پیدا نمیشه. وقتی موجودی پیدا نشد ایجادی پیدا نمیشه. ایجاد فرع وجوده. اگر شما راه وجود راه عدم رو بر این ممکن اول نبندید این ممکن اول درست نمیشه. موجود نمیشه تا بعد بخواد ایجاد کنه. اصلا نه نوبت به سلسله بی نهایت نمیرسه، نوبت به یک موجود هم نمیرسه. چرا؟ چون باید این موجود واجب بشه، راه عدم برش بسته بشه تا موجود بشه، بعد که موجود شد ایجاد کنه. کی راه عدم رو بر این ممکن اولیه میبنده؟ هیچکی نیست ببنده. اگه واجب نباشه هیچکی نیست ببنده دیگه. وقتی ممکن اولیه اصلا موجود نمیشه تا بخواد بعدن ایجاد کنه. این حرف خاجه است، حرف خیلی بلندیه. اگر واجبی نداشته باشیم اصلا وجودی نداریم. نه وجود واجب به ذات داریم کما هو المفروض، نه وجود واجب بالغیر داریم که استدلال همین میگه. یعنی فرضمون اینه که واجب ذات نداریم، واجب غیر هم نخواهیم داشت. و ما قیل انه لو لم يتحقق لم يتحقق الواجب لم يتحقق شيء من الممکنات. اگه واجب محقق نشه هیچ ممکنی محقق نمیشه، یعنی اصلا وجودی حاصل نمیشه. خود واجب که میگید نیست، ممکنات هم که نخواهم بود. چرا ممکنات نخواهم بود؟ نمیگه چرا واجب نیست، چون واجب رو فرض کرد، خصم ما فرض کرد که نیست. اما چرا ممکنات نیست داره توضیح میده. از لا شیء من الممکنات مستقل به نفسه، هیچ ممکنی نیست که مستقل به خودش باشد، نه در وجود نه در ایجاد. در وجود مستقل نیست. خب در وجود مستقل نباشه قهرن در ایجاد هم که فرع وجود مستقل نخواهد بود. و از لا وجود ولا ایجاده، اگر وجودی نبود ایجادی نبود فلا موجود، اصلا در جهان موجودی پیدا نخواهید کرد. لا به ذاته که فرض خصم بود، لا به غیره که دلیل ما بیان کرد. وجود به ذات واجب، موجود به ذات نداریم چون فرض اینه که نداریم. موجود به غیر هم نداریم، چون موجود به غیر از کجا خواهد پیدا بشه؟ باید غیری باشه تا ایجادش کنه، غیرم که نیست. و هذا ایزن کسابقی فی الرجوع الی الدلیل المخترع، این مثل این دلیل اخیر مثل دلیل قبل از خودشه، در این که رجوع میکنه به دلیل مخترع، یعنی دلیلی که از جانب خواجه اختراع شده، همون دلیل که اختراع کرد برای ابطال تسلسل. از اون میتونیم استفاده کنیم اثبات واجب رو، چون اصلا اون اثبات واجب کرد و بعد تسلسل رو باطل کرد. ما تا اثبات واجب اون دلیل رو میاریم دیگه، حالا بطلان تسلسل ازش نتیجه نمیگیریم، همون دلیل رو میاریم ازش ثبوت واجب رو نتیجه میگیریم، میشه دلیل بر اثبات واجب. و مبنا هما، مبنای این دلیل اخیر و قبلی خودش که هر دو رو با منها یک منها گفتیم، مبنا هما الا مامر، بر اون چیزی چی گذشت. اون چیزی گذشت چیست؟ من کون جمیع الممکنات فی حکم ممکنن واحد، همه ممکنات در حکم یک ممکنن. در از چه دهد در حکم یک ممکنن؟ فی جواز الانعدام، یعنی بر همشون عدم جاری میشه. و امتناع انسداد جمیع انها العدم علیه من ذاته، همه مشترکن در این حکم که نمیتوانن تمام عدم رو، تمام انها عدم رو بر خودشون ببندن از ناحیه خودشون، بلکه باید کسی دیگه بر اونها ببنده راه عدم رو، نه خودشون ببندن. خودشون امکان نداره ببندن، اگه ببندن میشن واجب، میشن واجب به ذات، بازم آدم ما ثابته. پس همه ممکنات در حکم ممکنه واحدند و همونطوری که ممکنه واحد نمیتواند راه های عدم رو بر خودش ببندد بلکه جواز انعدام براش هست، همچنین تمام ممکنات هم همین وضع دارن، نمیتونن راه عدم رو بر خودشون ببندن و بر دیگران ببندن، و راه عدم هم بر خودشون بازه هم بر دیگران بازه. این مبناست، از این مبنا استفاده میکنیم که اگر همه موجودات ممکن بودند راه آدم بسته نمیشه، و بعد هم میگیم که اگر همه موجودات ممکن بودند هیچ موجودی موجود نمیشه. پس دو دلیل مذکور هر دو مبتنیان بر این مبنا. خب فصل اول تموم شد. ما در این مقصد ششم سه تا فصل داشتیم. فصل اول در اثبات واجب بود، فصل دوم در صفات واجب، فصل سوم در افعال واجب. فصل اول که مربوط به ذات واجب بود و اثبات واجب بود تموم شد. حالا وارد فصل دوم از سه فصل میشیم که مربوط به صفات واجبه. از ثانی من الفصول ثلاثه فی صفاته تعالی. ثالث هم در افعال خداست که مرحوم لاهیجی موفق به نوشتن ثالث دیگه نشده، تو تجرید هست ولی تو شوارف نیست. و فی هذا الفصل مسائل، که در این فصل مسائل 6 تا مسئله رو مطرح میکنه، خیلی بیش از ایناست. ایشون به بیشتر از 6 تا موفق نشده، فقط همون 6 تا مسئله رو شرح کرده. هل اولا انه تعالی قادر مختار. خداوند قادر است و مختار است. قادر مختار یعنی چی؟ دو جور معنا شده. یکی این که طوری است که اگر بخواهد انجام میدهد و اگر بخواهد ترک میکند. این معنای قادر مختاره. موجودی که اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل، این میشه قادر مختار. دوم، قادر مختار کسی است که یسه و منه الفعل و ترک، یعنی یمکن و منه الفعل و ترک. یسه در اینجا معنی یمکن است. این معنی دوم، که این معنی دوم برمیگرده معنی اول. یه معنی سومی هم داریم. معنی سوم اینه که قادر اون کسی است که بتواند انجام ندهد و انجام هم نداده باشد. نه فقط بتواند انجام ندهد، بلکه هم بتواند انجام ندهد هم انجام نداده باشد. پس وقتی خدا می شود قادر که مدتی خلق نکرده باشد. اگر از ازل خلق کرده باشد دیگه قادر نیست. این یه معناست، معنی سوم برای قدرت. در معنی اول و دوم که به هم برمیگردن هیچ اختلافی نیست. متکلم هم این قدرت رو برای خدا قائله، فیلسوف هم قائله، هیچ که در اینجا مخالف دیگری نیست. اما در معنی سوم نزاع هست. نزاع در معنی سوم، متکلم میگوید خدا قادر به این معنی سوم هست. نه اشتباه گفتم. متکلم میگوید خدا قادر است، یعنی این معنای سوم در بارش صادقه. دقت کنید فرق کرد به اون عبارت اولی که من گفتم. عبارت اولی خوب نبود. خدا قادر است زیرا که این معنای سوم در موردش صادق است. فیلسوف میگه خدا قادر است، این معنای سوم در موردش صادق نیست و لازم نیست صادق باشه. متکلم میگه لازمه که این معنای سوم صادق باشد تا خدا بشه قادر. فیلسوف میگه نه، خدا قادر است، این معنی سوم لازم نیست. ما در قدرت شرط نمی کنیم تعطیلی فعل را. قادر کسی است که بتواند انجام دهد، لازم نیست تعطیل کنه فعلش را، ولی از ازل انجام بدهد بازم قادر، چون میتواند ترک کنه ولی نخواسته و ترکم نکرده، حتی یه لحظه هم تارک نبوده. پس نزاع در قدرت به این معنی سومه. در قدرت اول و دوم کسی نزاع نداره. خوب ترک کرد مرحوم لاهیجی بحث رو. در جاهای دیگه همین منظور لاهیجی منظور نویسنده است، ولی غالبا منظور رو خوب تبیین نمی کنه. آدم فکر میکنه که در اصل قدرت بین حکیم و متکلم اختلاف، در حالی که اختلاف نیست. به تفسیر اول و دوم مثلا این دوتا اختلاف ندارن، در تفسیر اول و دوم هر دو خدا رو قادر میدونن و میگن این قدرت بر خدا صادقه. در تفسیر سوم نزاعه، که متکلم میگوید خدا قادر به این معناست، فیلسوف میگه خدا قادر است و این معنا معنی درستی نیست.
فیلسوف
من چیز اولیه‌ام
حالا اشکال
میگیره
که
میگه
اذا شاء،
نه اشکال نمیگیره، بحث دیگه است که مال مربوط به شرطیه متصل است، اونو بعد اشاره میکنه. اشکال نمیگیره،
من میگم خداوند از ازل خواسته اذا
شاء. بله همین دارم، من همین عرض میکنم. متکلم میگوید اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل، ولی اون مقدم صادق، مقدم حاصل نیست و فیلسوف میگه که مقدم هم حاصل هست، اذا شاء حاصله. اون در دومی، در دومی اذا لم یشاء لم یفعل، فیلسوف میگه لم یشاء صادق نیست، متکلم میگه لم یشاء صادق. بعد فیلسوف جواب میده که در صدق شرطیه صدق مقدم لازم نیست، صدق ملازمی لازمه. به صدق ملازمه هست چون نیشالا بعد مطرح میکنه. اختلاف در اونجا نیست، در اونجا متکلم یه اشتباهی میکنه، در صدق شرطیه صدق مقدم رو معتبر میکنه، اینا بهش جواب میدن در صدق شرطیه صدق مقدم لازم نیست، صدق ملازمه لازمه. از صدق ملازمه رو داریم چون بحثش نیشالا بعد میکنه. پس این تعبیری که ایشون میکنه تعبیر خیلی خوبیه، یعنی مطلب رو کاملا واضح کرده که موضع نزاع متکلم به حکیم کجاست. در یک معنا از سه معنا اینا اختلاف دارن. متکلم میگه این معنای سوم معنای قدرته، بنابراین خدای قادر باید مشمول این معنای سوم باشه. فیلسوف میگه اصلا معنای قدرت نیست، در مورد خودم صدق نکرد نشد، خدا قادر است ولی این معنا در معنی صدق نمی کنه چون معنی قدرت این نیست. پس نزاعشون در معنی سومه. انه تعالی قادر مختار به معنی انه یتمکن من الفعل و ترک، تمکن از فعل و ترک داره منتها به این صورت، به معنا. اینجا لا به معنا نخونید، لا نیست، به معنا. به معنی انه تعالی به حیث و قد یتخلف عنه الفعل، خدا متمکن از فعل و ترک به این معنا که فعل از او گاهی تخلف کرده، در ازل تخلف کرده و فعل صادر نشده، بعدن در لایزال این فعل انجام شده. به این معنا صحت فعل، تمکن از فعل و ترک به این معنا، نه تمکن از فعل و ترک به معنایی که الان ما میفهمیم که میتواند انجام دهد میتواند انجام ندهد، این که همون معنی دوم بود که گفتیم همه قبولش دارن، تمکن از فعل و ترک به این معنای سوم، به این معنای سوم، یعنی به این که تمکن دارد و ترک میکند، مدتی ترک میکند، تمکن از انجام دارد ولی مدتی انجام نمیدهد، بعدن انجام میدهد. تمکن به این معنا رو متکلم میگه معنای قدرته، فیلسوف میگه معنای قدرت نیست، لذا نزاع اینجا باقی میشود. فإن القدرة، چرا میگی قدرت به این معنا مورد بحث ماست؟ میگه چون مورد نزاع این قدرته، پس باید بحثم تو همین قدرت وارد بشه. مورد نزاع اون دوتا دیگه نیست که بخوام در اون دوتا دیگه بحث کنی. فإن القدرة، فإن معلوم شد تعلیل برای چیه؟ چرا قدرت مورد بحث رو به این معنا معنا میکنید؟ چون این معنا مورد نزاع و جا داره درش بحث کنی، نه اون دو معنای دیگه. فإن القدرة به هذا المعنى هو المتنازع فيه، به هذا المعنى رو این مصحح تو اون علامت تفسیر کرده، ناقص تفسیر کرده. به هذا المعنى به معنی تمکن من الفعل و ترک تنها نیست، تمکن من الفعل و ترکی که فعلش مدتی تخلف کرده به این معناست. هذا المعنى رو کامل معنا نکرده مصحح. هذا المعنى همون است که عرض کردیم، یعنی قدرت عبارت هست از تمکن من الفعل و ترک به زمینه این که فعل مدتی ترک شود. قدرت به این معنا متنازع فیه بین متکلمین و حکماست. اما قدرت به معنی اینکه خدا به طوری است که یسه من فعل العالم و یسه من ترک عالم به نظر الی ذاتی تعالی، این همه قبول دارم. یا به معنا کنهی به حیث انشاء فعل و این لم یشاء لم یفعل، این قدرت به این دو معنا فمتفقون علیه است بین فریقین، یعنی متکلم و فیلسوف. در معنای اول توجه کنید، یک قید به نظر الی ذاته را آورد، در معنای دوم نیاورد. در معنای اول این قید به نظر الی ذاته لازمه، به نظر الی جود خدا و به نظر الی فیاضیت خدا لا یمکن منه فعل العالم و ترکه، لا یمکن، نه یمکن. به نظر الی جودش فعل عالم واجب میشه، ترک عالم ممتنع میشه. به نظر الی فیضش فعل عالم واجب میشه، ترک عالم ممتنع میشه. به نظر الی ذاته یعنی خود ذات رو نگاه کنید که فقط قدرت بخواد دخالت بکنه، جود و فیض رو ندیده بگیرید، به لحاظ ذاتش نه موظف است انجام دهد نه موظف است ترک کند، هم ممکن است انجام دهد هم ممکن است ترک کند. پس قید به نظر الی ذاته لازمه. اما در تعریف دوم که به حیث انشاء فعل و انشاء لم یشاء لم یفعل، در این تعریف احتیاجی به آوردن قید به ذاته نداره، چون مشیت توش آمده. در تعریف دوم کلمه مشیت آمده، اگر بخواد انجام میده، اگر نخواد انجام نمیده، دیگه این احتیاج به نظر الی ذاته نداره. این معناش اینه که مشیت پیدا کرد به انجام انجام میده، مشیت پیدا کرد به ترک ترک، چون مشیت رو داره دخالت میده. با مشیت فعل، فعل واجب میشه، با مشیت ترک، ترک واجب میشه. اما اگر هیچ کدوم از این دوتا نبود، فعل و ترک هر دو جایز میشه. این مفاد این تعریف دومه. این دیگه قید به نظر الی ذاته نمیخواد. بیان ذلک خوبه که بذاریم فردا جلسه بعد، چون مفصل میشه یه خورده مطلب، فکر میکنم به آخرش نرسیم.